هیهات من الزله، شعاری بود که آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام سال 61 در صحنه کربلا و بر پهنه عاشورا به تمام تاریخ مخابره کردند تا مخاطبینش هر سالی، هر قرنی و هر جای جغرافیایی که بودن این پیام و این نشان رو بگیرند و در مقابل ظلم بیستند. هیهات من الزله. همکار گزارشگرم سرکار خانم نجاتی در یکی از این اجتماعات پرشور مردم انقلابی در سطح شهر حاضر شدند که قراره برامون صحبت کنن و توصیف کنن. سرکار خانم نجاتی سلام، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، حضور شما و شنونده های عزیز، مردم روزدار ایران اسلامی سلام میکنم. شبتون بخیر، نماز روزهاتون قبول باشه انشاءالله.
متشکرم، زنده باشید.
عرض تسلیت و تعزیت بنده رو به مناسبت شهادت ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای رحمت الله علیه پذیرا باشید. آیه درزاد از میدان مفید، میادگاه عاشقان، یکی از میدانهای اصلی شهر مقدس قم در خدمتون هستم. بله. با شما صحبت میکنم که هر شب مردم روزدار و عزادار حضرت آقا امام خامنه ای رحمت الله علیه دور هم جمع شدن.
درست.
و جمع میشن و در نقاط مختلف شهر مقدس قم هر شب ما مراسم سوگواری و تجدید میثاق با امام امت و آرمانهای شهدا رو برگزار میکنیم. مردم ولایت مدار شهر مقدس قم شور و شعور حسینی و حماسی رو در هم آمیختن و فریاد براءت از دشمنان اسلام و آمریکا رو سر میدن و عهد بستن که آقای هدرزاده تا پای جان خودشون در حفظ کیان این مرز و بوم از پا ننشینن و حضور خودشون رو در تجمعات مردمی نشان بدن. الان که دارم با شما صحبت میکنم در خدمت دو تا خواهر گلمون هستیم و میخوایم که دقایق رو باشون گفتگو کنیم.
خواهش من بفرمید.
شهادت مظلومانه نائب امام زمان رو خدمت شما و مردم بسیر کشورم تسلیت عرض میکنم.
به شما سلام میکنم، شبتون بخیر. مرد تسلیت.
سلام، شبتون بخیر. من تسلیت عرض میکنم. همه ما داغ داریم. رهبر معظم انقلاب پدری بود برای همه ما.
بعد زنده باشین انشاءالله. بفرمایید از حضورتون در این تجمع آزمانی چی شد که امشب اومدید یا حالا شبای قبلا حضور داشتید؟
بله، ما از شب اول حضور داشتیم، اومدیم توی خیابون چون که وظیفه ماست که بیایم توی خیابونا. یکی پای لانچر میشینه، یکی توی صفحه اقتصاد داره میچرخونه تو مغازشه. ما باید وسط خیابون باشیم، باید حضور داشته باشیم، باید بگیم که ما هستیم انتقام خون رهبرمون رو میگیریم.
این حضور دشمنانمون ثابت میکنه
جواب تک تک گزافه گویای دشمنان رو مردم دارن با حضورشون سر میدون میدن و نشون میدن که ملت ایران چقدر بسیرن و چقدر بسیر ولایت تو حضور رو وجود دارن.
نظر شما چیه خانم؟
من بگم که من شبای پیش که اینجا بودم،
بله،
برنامه که داشتن توی میدان مفید، دوستان مقیم ایران رو برده بودن، خارجی های مقیم ایران بودن.
بله.
یک طلبه آمریکایی اومده بودن با بچهشون تو بغلشون، بچه خردسالشون.
بله.
میگفتن که به زبان انگلیسی میگفتن که من بچه خودم رو قبل از شماها میدم به میدان جنگ. این حس هموطنی رو که من دریافت کردم از این آدم بزرگوار به من نشون داد که مرزها کنار رفته، مردم فرق بین حق و باطل رو دیدن، میتونن انتخاب کنن، تصمیم اوناست که کجا بیستن. و این جمعیت خودشانی که من اینجا میبینم نشون دهنده اینه که مردم بیدار هستن. الله اکبر.
خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید. التماس دعا، خدا نگهدارشون.
خدا نگهدار، سر خوبی داشته باشید.
در خدمت
سلامت باشید. متشکرم سرکار خانم نجاتی از شما و خدا قوت میگم هم به شما هم به همه اون بزرگواران و عزیزانی که در سرتاسر کشور عزیزمون صحنه رو خالی نکردن تا صحنه از حضور معاندان و فریب خوردگان پر نشه، خدای نکرده. ممنونم از شما،
زنده باشید انشاءالله. خیلی متشکرم. تا ارتباط های بعدی فعلا خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
تنین نعره هیدر به گوش می آید، تنین نعره هیدر به گوش می آید، و خون شیعه مولا به جوش می آید، دوباره معرکه خیبری شود تکرار، شیر شرزه به میدان موش می آید، شیر شرزه به میدان موش می آید، شیعه سرزنده مقتدر پاینده، شیعه سرزنده مقتدر پاینده، به یقین اسرائیل گور خود را کنده، به یقین اسرائیل گور خود را کنده، مشت شیعه محکم مثل یک جنگنده، به یقین اسرائیل گور خود را کنده، به یقین اسرائیل دو دست بلا دور سر مرتضا اگر میگردیم، دور سر مرتضا اگر میگردیم، کابوس همه جنود شر میگردیم، ما شوق شهادت همه در سر داریم، ما را بکشی زنده تر میگردیم،
بله در تصاویری که به دستمون میرسه مردم بیدار و هوشیار و بصیر همه شهرهای ایران اسلامی در میدون هستند. الان تصاویری از رشت، زاهدان، کرج، کرمان، تهران، قم و خیلی از شهرهای دیگر رو داریم مشاهده میکنیم که مردم پایکار انقلاب اسلامی درک کردن که عدم حضورشون در میدانها و در خیابانهای شهر ممکنه جای خالی رو به معاندین بده و فضایی برای حضور بیگانگان فراهم کنه، بنابراین خیابانها رو پر میکنن تا خدای نکرده اتفاقی نیفته. همین به خیابون اومدن ما این شبها یه نکته‌ای که بالاتر از همه داره اینه که نیروهای نظامی ما رو بابت امنیت شهرها آسوده خاطر میکنه تا بتونن با آرامش برای مقابله با دشمن صهیونیستی آمریکایی برنامه ریزی کنن. امیدوارم که این مقدار حضورمون رو در صحنه حفظ کنیم و متوالی و همیشه باشه، یعنی اتفاق باید تکرار بشه شبهای دیگه تا هیچ روز و شبی نباشه که چون این تفکری برای دشمن صهیونیستی آمریکایی پیش بیاد. من یه نکته‌ای رو هم که خبری که رسیده به دستمون بگم خدمتتون و بریم سراغ حاجی محمدلو. از ساعت‌های اول امروز یه خبری توی بعضی از کانال‌های خبری نقل می‌شد و دست به دست می‌شد که تا اطلاع ثانوی فعالیت دانشگاه‌ها نه به صورت حضوری و نه به صورت مجازی برگزار میشه و دانشگاه‌ها تعطیله. نکته‌ای که هست اینه که شورای عالی امنیت ملی آخرین اطلاعیه‌ای که داد و تعطیلی دانشگاه‌ها رو اعلام کرد در 9 اسفند، بعد از اون دیگه وزارت علوم تحقیقات و فناوری هیچ اطلاعیه جدیدی صادر نکرده. همون اطلاعیه است که توسط شورای عالی امنیت ملی صادر شده و هنوز هیچ اتفاق جدیدی و خبر جدیدی منتشر نشده. این کانال، این خبرم که در کانال‌ها داره منتشر میشه، یه مقداری باید دقت کنیم که از منابع معتبر اخبارمون رو دریافت کنیم. خب بریم سراغ حجت الاسلام و المسلمین آقای محمدعلی بزرگوار و بحث جامعه شناسی این روزهای کشورمون.
خدمتتون عرض شود که من از یه منظر دیگری خدمتتون عرض بکنم و ادامه بدم اون بحثمون. ببینید توی جامعه شناسی نسبت به در واقع کشورهایی مثل ایران و حالا خاورمیانه خصوصا یک تحقیر دانشی از طرف غرب و جریان استکبار صورت میگیره. عبارتی که دارن اینه، میگن شما کشورهای جهان سوم اصلا جامعه ندارید. واسه همین مطالعات معطوف به جهان سوم رو به تعبیر خودشون میذارن مردم شناسی. اصلا خودشون میگن ما جامعه شناسی داریم، بعد نسبت به ما که میرسن میگن مردم شناسی. اصلا عبارت جامعه شناسی میگن شما جامعه اصلا نیستید،
با تعریفی که
اونا دارن. قانون ندارید و غیره و زالک و اینا. و همون بحث عواطف، همون بحثی که از وبر عرض کردیم خدمتتون، یه جامعه احساسی هستید، یه جامعه‌ای که در واقع باری به هر جهت هست، حکومتتون خیلی سرپا نیست، سیستم درست حسابی ندید. ببینید اینا خیلی مهمن در فهم میراثی که آیت الله خامنه‌ای بر جای گذاشت. ساختار ساخت، قانون ساخت، کشور بدون ایشون داره اداره میشه، نیروهای مسلح دارن کار خودشون رو ادامه میدن، دولت داره کار خودش رو ادامه میده، شورای رهبری داره کار خودش رو ادامه میده، بماند که دشمن داره مثلا همین رئیس جمهور در واقع قمارباز آمریکا به راحتی بهتون بگم داره سعی میکنه اراده خودش رو تحمیل کنه. و همین امروز یکی از حرفای مضحکی که به کار بردیم بود که من باید تو شورای رهبری ایران باشم، من باید تو مجلس خبرگان باشم. و
ما که منتظریم اگر بیاد، ما چشم انتظار هستیم که ایشون بیاد ایران، وقت حالا اینکه کجا بره و چی کار بکنه با ما.
بله، این در واقع نگاهی که نسبت به کشورهایی مثل مثلا حیات خلوت خودش تو آمریکای لاتین داره، میخواد تعمیم بده در کشور مثل ایران هم همچون مداخله‌ای داشته باشه، که برمیگرده میگه مثلا هر کی میخواد باشه مثلا آقای ایکس نباشه، همینها دست بده رو گزینه ها، مثلا این باشه اون نباشه، اگه این باشه بدتره، اگه اون باشه بهتره، دنبال یه گزینه نرمال هستیم. ببینید جمهوری اسلامی ایران باید تکلیفش رو روشن بکنه که حتما کرده، که در واقع حالا نمیگم تعجیل حتما لزوما، ولی باید یک در واقع انتخاب به یه نقطه‌ای برسه که دشمن فکر نکنه که اراده اون در اراده ما تأثیر میگذاره. جنگ اراده ها همینجاست. حالا این چه تأثیری در بحث ما داره؟ ببینید سه تا اتفاق و سه تا ساختار آیت الله خامنه‌ای برای ایران ساخته و ماندگار هم هست و باید این میراث رو ازش حفاظت بکنیم. و اینو من با همون ادبیات علوم اجتماعی هم خدمتتون میگم. ببینید همونطور که انسان فطرت داره، میگیم هر انسانی فطرتی داره، بدیهیاتی داره، یه چیزایی داره که هممون داریم، مثل وطن دوستی، در واقع خداپرستی و و و از این در واقع محورها و گزاره‌ها، جامعه هم یه فطرتی داره، یعنی ما یک فطرت اجتماعی هم داریم. آقای شهید ما حضرت آیت الله خامنه‌ای سه تا ساختار ساخت، سه تا ساختار عمده و فطرت در واقع ساختاری یا ساختار فطری برای ما بر جای گذاشت. یکیش ساختار ذهنی بود، دو ساختار اجتماعی بود، سه ساختار سیاسی بود. این ساختار ذهنی اون چیزی که برای ما بر جای گذاشت همین تلفیق و ترکیب اسلامیت و جمهوریته، یعنی اونجایی که دین میاد پای کار، در واقع اونجایی که شما کف میدان وقتی مردم رو میبینی کلید واژه هاشون جهاد، شهادت، ایثار، همبستگی، مقاومت، نصرت خدا، ان تنصر الله ینصرکم، ان جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی مردم دچار یک افسردگی فردی یا اجتماعی نشدن. این شهادت برای اینا یک برانگیختگی جدید بوده، یک بعثت جدید بوده، یک حرکت و الهام جدید بوده که رو به جلو دارن میرن. یعنی اینا مثل کسی نیست که خدا نکرده عزیزی از دست داده باشه، دوچار انفعال شده باشه، اصلا این خبرو نیست.
یعنی مردمی که افسردگی و گوشه گزینی و تنهایی و اینها
باشه. اصلا این اتفاق نیفتاده و در واقع یک اتفاق اصطلاحا استاتیک و در واقع ایستا نیست، یک اتفاق داینامیک و محرکی بوده. مردم ما تازه خودشونو پیدا کردن، خیلی‌ها تازه دارن به این جمع اندک اندک قیل مستون میرسن، تازه خیلی‌ها دارن به این جمع میپیوندن. و اونهایی که چه بسا یه روزی از سر غفلتی یا در واقع ندانمکاری در یک گوشه‌ای بودن، الان دوباره داره ملحق میشه و این جمع ایران و ایران تمام داره خودشو به معنای کامل و وافی خودشو نشون میده. اما تو محور دوم ساختار اجتماعی ماست. این ساختار اجتماعی بدون رهبری داره خودشو باز نشون میده تو میدان. یعنی ما همونطور که مردم تک به تک نسبت به حضرت آقا یک عواطف ویژه‌ای دارند و در واقع ما دوچار واقعا بهتون میگم همه ما یک بحران عاطفی رو، یک اصطلاحا شکست شاید عاطفی خوردیم از این ضربه، ولی خودمون رو اصطلاحا برگردوندیم، ریکاوری کردیم، برگشتیم به بازی به اصطلاح این ورزشی ها. ساختار اجتماعی ما هم همینطور، یعنی یه ساختار اجتماعی بر جای گذاشت که یهو تو ایام اختشاشات وقتی تو دیما همه شبکه‌ها قطع میشه، یهو میلیون ها مردم، ده ها میلیون ایرانی تو 22 دی میریزن بیرون.
درست.
این فطرت اجتماعیه، یعنی نه اطلاعیه‌ای بوده، نه کسی اعلام کرده، خود مردم خودجوش برای دفاع از وضعیت. این ساختار اجتماعیه که خودجوش ساخته، امت ساخته. و محور سوم ساختار سیاسیه. این ساختار سیاسی که ایشون بر جای گذاشته، بدون ایشون این قوایی که در واقع هر کدوم در موقعیت خودش هستن یک هم افاقی با ایشون در دفاع از ایران دارن، در دفاع از اسلام دارن، در دفاع از مردم دارن. هر کی داره کار خودش رو به درستی انجام میده و این ساختار و این چارچوب میراث آیت الله خامنه‌ای برای ایران اسلامی بوده که امتدادش رو همونطور که دوی فراز قبلی عرض کردم ایده‌ای که رفته نه تنها در سطح ملی که در سطح منطقه‌ای خودش رو پیدا کرده. شما میبینید که الان حزب الله لبنان هم افق با یک ایرانی داره تو جبهه میجنگه. یمنی، یک جوان یمنی، یک مردم یمن پا به پای ما دست به ماشه وایستادن برای اینکه جبهه جدیدی غرب و آمریکا علیه ما ایجاد نکنه که دست به ماشه هستن که در واقع تو کمین بله. یا مردم عراق همینطور، یا مردمی که توی کشمیر، مردمی که توی پاکستان و جاهای مختلف دنیا هستن و برای ایران دارن هم دعا میکنن هم تلاش میکنن هم فتوای جهاد رو به شدت در پیش هستن که بتونن در واقع کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. و به نظر من امروز جنگ زیر ساختا فقط نیست، امروز جنگ ساختار هاست. هر کی ساختار بهتری ساخته باشه برنده این جنگ. و جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه‌ای ساختارهای قوی تری ساخته که حالا من اون در واقع عبارتهایی که در واقع در حوزه جامعه شناسی هست حالا اگه به نظرم تو این فرازمون احساس کنم تموم شده، من توی یه فراز دیگری یه مقدار جزئی‌ترم اونجا خدمتتون عرض خواهم
کرد. ان شاء الله خدمت شما هستیم. بله همونطور که فرمودید ما تا چند روز پیش خب رهبر معظم انقلاب رو که به شهادت رسوندن، فرمانده سپاه رو که به شهادت رسوندن، وزیر دفاعمون رو که به شهادت رسوندن، فرمانده هماهنگ کننده نیروهای مسلحمون رو که به شهادت رسوندن، یعنی عملا رأس نظام سیاسی ما و رأس نظام نظامی ما از به طور فیزیکی حذف شده بود و نبود، اما در همون ایام تمام قوا با قدرت داشتن کار خودشون رو انجام میدادن و دیدیم که همه چیز الحمدلله به برگشت و صفحه روزگار به نفع کشور ما برگشت. تا زمانی که حالا چند روزی است که سرپرست وزارت دفاع هم البته منصوب شده که برای ایشون هم آرزوی موفقیت داریم و برای همه رزمندگانی که این روزها جان خودشون رو کف دست گرفتن در مراکز نظامی ما حضور دارن، پشت لانچرها، پدافندها، مراکز تصمیم گیری نظامی که خیلی مهمه اینکه چطور باید جنگ پیش بره تا انشالله به نتیجه مطلوب برسه. و به گفته شما تو بخش قبل اینکه کی داره تو زمین کی بازی میکنه، آیا ما صرفاً باید جواب بدیم هر مشکلی که از طرف اونا پیش میاد یا اینکه نه مشکل هم براشون درست بکنیم. این خیلی متفاوت داره که حالا از شما شنیدیم تو بخش قبل. ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جای محمدلو و سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با رادیو معارف همراه هستید. هر جایی که صدای ما رو میشنوید خودتون رو برسونید به خیابانها، هر شهری، هر روستایی، هر خیابان و هر میدانی رو که در نزدیکیتون هست مملو و از جمعیت کنید که ایران اسلامی به شما مردم سرفرازه.
مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است، این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره و بدشان، آژیرهای ممتدشان، سوراخ‌های گنبدشان، این موش‌های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان ورطه نیست، بزدلتر از شما چه کسی است؟ ما در مسیر آمدنیم، جرثومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنیم. مردان خدا مراقب ماست، جز خیر ما ندید و نخواست، آری خدا چه در همه جاست، از شر دشمنان چه هراست، تنها حساب بر نظر و الطاف کردگار کنید. خائن همیشه بوده و هست، این دست پخت اجنبی است، نفین به این جماعت. پس وقتی قبار فتنه نشست رحمی مباد بر ستم مزدور جیره خار کنید.
بله مردم، علاج در وطن است. مردم عزیز میهن اسلامی ما، مردم سرفراز و سربلند و فهیم کشور ما، همون مردمی هستند که دیماه اگرچه در اعتراض به بعضی از کمبودها و بعضی از نارسایی‌ها اعتراض کردند و فریاد اعتراض بلند کردند، اما به محض اینکه دیدن داره مرزشون با دشمن کمرنگ میشه و دشمن داره خودش رو وارد جبهه خودی میکنه، بلافاصله کناره گرفتن و دشمن رو در میانه میدان تنها گذاشتن تا این حضور حماسی مردم هم در زمان حضور و هم در زمان حتی غیر حضورشون بدرخشه. جایی که لازم بوده وارد صحنه بشن شدن و جایی که لازم بوده صحنه رو خالی کنن تا ضد انقلاب به خوبی روشن و مشخص و صریح باشه وسط میدون، اونجا هم درخشیدن. ولی الان زمانه حضور، زمانیه که اگر میدانها و شهرها خالی از جمعیت مردم دوستدار انقلاب اسلامی بشه، ممکنه که این صحنه در اختیار دشمنان قرار بگیره و مردم ما این اتفاق رو اجازه نخواهند داد که رقم بخوره. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محمد دو هستیم از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و در مورد جامعه شناسی جنگ و جامعه شناسی این روزها، مردمی که دارن همه جوره پای نظام می ایستن، تلاش میکنن و اتفاقات خوبی رو دارن رقم میزنن، در خدمت شما هستم جناب محمد دو.
خواهش می‌کنم. یه بحثی هست در مورد این که این جنگ چرا شروع شد، یه مقدار به اینم بپردازیم بد نیست از یه زاویه دیگه. یه فیلم سینمایی هست به نام سگ را به جنبان، شاید تلویزیون ما هم چند بار در واقع پخش کرد و در واقع دوبلش هم تو بازار هست و یه فیلم در واقع آمریکاییه که اونجا مواصل و مغز کار چیه. اونجا رئیس جمهور مستقر آمریکا مبتلا به یک رسوایی اخلاقی میشه و میشه تو اتاق فکر و جنگ خودش با اعوان انصارش که حالا چیکار بکنیم که این کاور کنیم، پوشش بدیم ماجرا رو. از استراتژیست‌ها و مشاورهاش برمیگردن میگن که بیایم مثلا یه جنگی را بندازیم، پیشنهاد میشه که شما یه جنگی انجام بدی که پوشش بدی و اصطلاحاً یه کانال انحرافی ایجاد بکنی و افکار عمومی رو در واقع از این ماجرا دور بکنی. ببینید در آمریکا حالا بماند که اون چه اتفاق میفته، آقای بودریار به عنوان یک اندیشمند میاد از این ماجرا به نام تسلط وانمودها یا حکومت وانمودها یا اصطلاحاً حد واقعیت یاد میکنه، میگه جایی که تصویر یا تصویر تصویر و وانمود بر واقعیت سایه میندازه، انقدر دروغ انقدر فیک نیوز ها زیاد میشن که در واقع حقیقت دیده نمیشه و در واقع حقیقت زیر آوار میمونه. بحث سر چیه؟ یعنی شما میای یه فیلم میسازی که رسوایی اخلاقی رو در واقع جبران بکنی. الان تو وضعیت فعلی ما شاهد هستیم که رئیس جمهور آمریکا مبتلا به یک رسوایی اخلاقی در جزیره اپستین میشه که حالا میگن که اون طرفه مثلا اون طرف یک جاسوس موساد بوده، اسرائیل بوده که اومده از آتو داره از این رئیس جمهوره و اینو هول داده به جنگ. به تعبیر خود کارشناساشون خیلی از این سناتورهای در واقع کارشناسان نظامی و سیاسیشون، حالا گیرم که ترامپ سرش کلا رفته و وارد این جنگ شده و این یک حد واقعیتیه که دنیا باید تجربه کنه که چرا، چون اون رسوایی اخلاقی پوشش داده بشه. من نکتم سر چیه؟ نکته اینجاست از این زاویه به ماجرا نگاه بکنیم. ما کجای در واقع تاریخ ایستادیم؟ ما چقدر توانایی داریم برای این جنگ؟ تاب‌آوری ما چقدره؟ برای اینکه اونا انگیزه‌شون انگیخته‌شون هر چی بوده، اصلا اونا می‌خواستن جریان آمریکایی یا جریان صهیونیستی یه قدم جلو بیفته توی تصرف و تسخیر سرزمینشون، یکی از موانعشون رو به تعبیر خودشون از سر راه بردارن برای تحقق آرمان از نیل تا فرات،
اسرائیل بزرگ.
بعد ما دنبال چی هستیم؟ ما با ایده مقاومت، با دکترین مقاومت در واقع به دنبال تقابل با ایده خاورمیانه جدید هستیم. ما ادعامون بر این هست که خاورمیانه جدید باید به دست اهالی خاورمیانه رقم بخوره، با باید به دست ملت‌های این خاورمیانه یا این غرب آسیا رقم بخوره، نه اینکه بیرون یکی چند هزار کیلومتر ورتر از دنیا بیاد برای منافع نفتی و گازی و غیر و زاله که خودش بیاد خودش رو تحمیل بکنه، 20 تا 30 تا پایگاه نظامی بزنه و از طریق کشورهای مسلمان کشورهای مسلمان رو تسخیر و تصرف بکنه. ایران در مقابل ایده سلطه ایستاده. در واقع ایده مقاومت ایده نفی سلطه است، ایده مقاومت ایده فعالیه که حالا من اون سگانه‌ای که عرض کردم، ساختارهای ذهنی، ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و اون عبارتی که در انتهاش به کار بردم، امروز جنگ جنگ فقط صرفا زیر ساختا نیست، جنگ ساختارهاست که ما اینجا یه پله جلوتریم. هیچ آمریکایی امروزی تا باوری جنگ چند روزه و چند ماهه و چند هفته‌ای نخواهد داشت. آمریکایی‌ها همین الانش در بحران‌های اقتصادیشون گیر خواهند کرد. بله. تنگه هرمز ایران یک نبض ماجراست. پایگاه‌های نظامی که دارن از دست میدن و کارشناس‌های نظامیشون میگن ما 50 سال تلاش کردیم برای این ماجرا و فکر می‌کردیم تو 48 ساعت تموم میشه و عبارتی که یکی از در واقع این نظامیان اینا به کار برد گفت اگر تو 48 ساعت این ماجرا تموم میشد ولو اینکه همه این پایگاه‌ها رو از دست می‌دادیم باز می‌ارزید. اما الان داریم اونا رو از دست میدیم، نه به نتیجه مطلوب رسیدیم، از اون طرف ماجرا هزینه هنگفتی هم داریم میدیم و تازه اینم بهشون بگیم و نوید ما به اونها و بشارت ایران اسلامی به اونها این که ما در این نقطه متوقف نخواهیم شد. ما تا ایجاد معادله جدید، تا ایجاد خاورمیانه جدید، کاری که شما شروع کردید و ما تموم میکنیم.
درست.
دیگه قرار نیست ما توی توالی بحران و توالی ترور و تونل وحشت شما گیر بکنیم. نکته که میخوام عرض بکنم اینه، اصطلاحی داره آقای در واقع بوردیو، اونم یه جامعه شناسیه از جامعه شناسای معروف، میگه که آقا شما در فضای اجتماعی سه تا متغیر داری، یکی میدان، سرمایه، ذهنیت یا عادتواره.
درست.
من با بحث میدانش همون واقعیتایی که وجود داره و سرمایه‌ای که چهار تا سرمایه‌ای که میشماره، سرمایه نمادین، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، با اونم میذارم کنار، تو محور سومش میخوام بیستم. یعنی محور سوم یعنی متغیر عادتواره، ذهنیت اصطلاحاً، ارتکازات، فطریات، بدیهیات ذهنی، اون چیزی که مردم به لحاظ تاریخی و سنتی و فرهنگی متوجهشن، مخرج مشترک ذهنی من و شما.
درست.
وطن، سرزمین، دین، اسلام، ایدئولوژی، سنت، این در جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیره. ببینید اونجایی مردم ایران غیر قابل محاسبه و غیر قابل پیش بینی میشوند، برخلاف اندیشه های آمریکایی و صهیونیستی عمل میکنن، اونا گول ماجرای دیماه رو خوردن، گول ماجراهای قبلی و پیشینی رو خوردن که مردم ایران اعتراض دارن، مردم ایران اومدن کف خیابون 3000 تا رو، بعد با اعلام اینکه 30000 تا 40000 تا کشته داشتن، خودشون هم این دروغ رو باور کردن و الان افتادن تو همون دروغی که تله دروغی که ساختن.
بله.
و الان دنبال راه چاره و راه برون رفتن. نکته‌ای که اینجا هست و نکته در واقع پایانی بنده باشه، جمهوری اسلام ایران داره در حال این هست که تصویر آمریکا رو، تصویر برساختی آمریکا رو از خودش، از نیروهای نظامی و در واقع امنیتی خودش به چالش میکشه. یعنی از این به بعد انشالله بعد از این جنگ دیگه هیچ کس تو دنیا از آمریکا نخواهد ترسید، دیگه همه میتونن دقیقاً دیگه هژمونی و ایمنه آمریکا به چالش کشیده شده و بعد از این شکست، این شکست بدتر از شکست آمریکا در ویتنام و عراق و افغانستان و جای دیگر خواهد بود، این شکست شکست قطعی آمریکاست. کاملا متوجهن که هم به لحاظ تسلیحات، هم به لحاظ اینکه رادارهاشون رو داریم میزنیم، شنودهاشون رو داریم میزنیم، پایگاهاشون رو بی‌محابا داریم میزنیم. بعد از جنگ جهانی دوم کدوم کشور جرأت داشت که به سمت ناو آمریکایی اصلا یه گلوله‌ای شلیک بکنه؟ کدوم ابرقدرت دنیا
بعد صحبت بکنه باهاشون؟
کاملا
اینجور تند صحبت کنه با ناوهای آمریکایی.
ببینید شاید مثال این فرمایش شما، رئیس جمهور اوکراین با وعده‌های آمریکایی وارد جنگ با روسیه میشه.
بله.
نتیجه این که وقتی میره آمریکا با اینا دیدار میکنه یه جور دیگه حرف میزنه، معاون رئیس جمهور آمریکا برمیگرده میگه تو چرا با ما اینجور حرف میزنی؟ تو حق نداری با ما صداتو بلند بکنی. و تو جلسه علنی جلوی دوربین ها که میلیون ها بیننده دارن میبینن تحقیر میشه،
منتشر شد، این
منتشر شد، همه داشتن میدیدن. بله. چه نوع نگاه عاقلا در صفی و بالا به پایینی که آمریکا نسبت به دست نشانده های خودش و در واقع همکار پروژه های خودش داره. ماجرایی که در مورد گرینلند شاهد بودیم، چطور ناتو رو و اروپا رو داره تحقیر میکنه و رسما داره برمیگرده میگه ما شما رو آدم کردیم تو اروپا، ما پول شما رو، هزینه شما رو داریم میدیم، ما هزینه جام جهانی رو میدیم، ما هزینه
سرگرمی و اینترتینمنت دنیا رو داریم تامین میکنیم. ما امنیت خاورمیانه، ببینید وقتی خاورمیانه غیر از جمهوری اسلامی ایران و اونهایی که ایده مقاومت رو دارن اقتصاد رو با امنیت معاوضه میکنن، یعنی میگن شما اقتصاد و تکنولوژی ما رو تامین کن، برای ما برج بساز، برای ما فناوری بیار، امنیت ما هم دست شما، مثل ژاپن، مثل کره و امارات، عربستان، قطر. از اون سمت ماجرا آمریکا چیکار میکنه؟ هم تو اقتصادش با اینا شریک میشه، هم تو امنیت اینا رو سپر خودش قرار میده.
الان دقیقاً اتفاقی که الان
دیگه یه کاربر کویتی حرف خوبی زد، گفت که ما تا به حال فکر میکردیم که آمریکا داره امنیت ما رو تامین میکنه و کمربند ایمنی ماست، تازه فهمیدیم که ما سپر بلای آمریکا شده بودیم.
دقیقاً سپر انسانیه که برای خودش درست کرده تو کشورهای منطقه.
بله دقیقاً، و الان کشورهای منطقه با نبض اقتصادی که الان داره به شمار افتاده.
بله.
همه دنیا دارن میگن که اگه این اتفاق یه هفته دیگه ادامه پیدا کنه، حالا با دلاری که 150 دلار خواهد شد، سرمایه‌ای که داره فرار میکنه، انسان‌هایی که دارن فرار میکنن، وضعیت نامستقر و متزلزلی که خاورمیانه داره پیدا میکنه و خزینه‌ای که همه دنیا دارن میدن، صدر اعظم آلمان برمیگرده میگه آقا تموم کنید، ما داریم آسیب میبینیم. ببین اروپا داره همین دو روزه